بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم محضر دوستان، اساتید و متخصصین سینما از سطح جهان و تشکر میکنم از اینکه این فرصت در اختیار گذاشته شد تا بنده دیدگاه محققین مسلمان رو از منظر فلسفه و اخلاق اسلامی، از منظر مبانی انقلاب اسلامی در باب سینما و امکان اسلامی کردن سینما در عصر جدید عرض بکنم. در محافل انقلاب اسلامی این بحث از ابتدای انقلاب در جریان بود که آیا هنرهای تکنولوژیک به طور عام و سینما به طور خاص میتونه نسبتی با آرمانها و اهداف انقلابی و دینی و به طور خاص اسلامی برقرار کند یا نمیتواند. طبیعتاً جریانهای مختلفی یا از منظر دیدگاه غربی و نگاه سکولار به مفهوم فرهنگ و سینما که صنعت فرهنگ سازی است مدعی بودند که چون این امکانی وجود نداره و یک دست و پا زدن مذبوحانه است، سینما، صنعت سینما ایدئولوژی خودش رو هم میاره و شما یا وارد عرصه سینما نباید بشید و نخواهید شد یا در او غرق و مستغرق خواهید شد. شبیه این دیدگاه رو که مدعی بود سینما نمیتواند جز غربی و هالیوودیسم چیز دیگری باشد، جریان‌هایی از منظر مخالفت با فرهنگ سرمایه‌داری و سکولار و به طور خاص مدرنیته غرب بحث کردند و می‌کنند، این مبنا رو پذیرفتند اما نتیجه دیگری می‌گیرند، از موضع دفاع از معنویت دینی مرز می‌کشند بین فرهنگ انقلاب اسلامی با سینما و مدعی‌اند که اونا درست میگن، وارد این عرصه نشیم و اگر بشیم فرهنگ ما آلوده خواهد شد، سینمایی خواهد شد و یک اسلام سینمایی در دسترس تر است تا یک سینمای اسلامی. بنابراین برحذر داشتند از اینکه به جای سینمای اسلامی سراغ و گرفتار اسلام سینمایی بشیم. پیشنهادشون این بود که ما یک کمونی مذهبی انقلابی در حاشیه جامعه جهانی و تاریخ تشکیل بدیم، ما سینما رو تحریم کنیم و سینما قاعدتاً ما رو و کاری به افکار عمومی تحت سلطه سینما نداشته باشیم. امام رضوان الله علیه، امام خمینی در آغاز انقلاب هر دو فرهنگ رو رد کرد. ایشون اعلام کرد مبانی تئوریک انقلاب اسلامی با سینما یا چیزی به نام ذات و سرشت سینما مشکلی نداره و ممکن میبیند تفکیک سینما رو از فرهنگ سکولار و مادی و از فحشا و فساد. این یک ادعای مهم بود. البته ایشون نگفت این کار آسان است، کار بسیار پیچیده و سختی بود. کار فوق‌العاده مشکلی که در پیش داریم اینه که چگونه در برابر دیکتاتوری سکس، خشونت، ترس و مالی خولیا در سینما و در برابر بورس تجارت اخلاق و حقوق چگونه بایستیم و آیا میتوان در این فضا از سینمای اسلامی سخن گفت که در واقع سینمایی است اخلاقی انسانی، سینمایی است معناگرا و سینمایی است عدالت‌خواه. در محافل ایران متفکران مسلمان ما در حوزه و دانشگاه راجع به این مسئله سالهاست بحث میکنند که آیا این صنعت فرهنگ سازی رو هم به لحاظ ماهیت هم به لحاظ کارکرد ما مورد بحث قرار میدیم، آیا میتوان از ذات و سرشت سینما اثباتن و نفیان سخن گفت و به چه معنا؟ آیا میشود سینما رو فرزند تجربه غربی از رمان جدید دانست که از مبانی رمان مدرن ارتزاق کرده در غرب، از ساخت و نهاد رمان اثباتن و نفیان سخن بگیم و بعد اون داوری رو به سینما تعمیم بدیم؟ آیا می شود احیانا از نسبت اجتناب ناپذیر تکنیک و تصویر در یک فرایند جبرگرا، یعنی از چیزی به نام دترمینیزم تکنیک و سینما سخن گفت؟ همینطور بحث میشه در محافل ایران در باب نسبت تجربه سینما با امکان بازآفرینی واقعیت عینی که ابجکتیویته و سابجکتیویته چقدر و به چه نسبتی در سینما نقش دارند و چگونه میتوان از طریق این نقش در اصلاحاتی در سینمای جهانی به وجود آورد. موضوع دیگری که در ایران مورد بحث اینه که از کارکرد آیینی سینما و نسبتش با اونچه در فلسفه غربی دین به نام اساطیر و حاله اساطیر نامیده شده، اسپریچوالیته و معنویت مبتنی بر شکاکیت پست مدرن، معنویت غیر دینی، به چه نسبت و به چه معنا میتوان گفت و نوشت. با صنعت رمانتیک سازی ساده ای که از مفاهیم مادی و غریزی داره صورت میگیره در سینمای جهان چقدر میشه اکتفا کرد و آیا مفاهیم را تا چه حد میتوان در سینما قراردادی دانست و از ذهن زدگی و سوبژکتیویته غلیظ حاکم به خصوص بر سینمای 20-30 سال اخیر چگونه میتوان ذهن را مدیریت کرد. از اون طرف در نقد هالیوودیزم که من اینجا به بعد سیاسی و اقتصادی هالیوودی کار ندارم، دارم راجع به مبانی فلسفی هالیوودیزم و نسبتش با فرهنگ انقلاب اسلامی سخن میگم، در برابر این جریان فضاهای روشنفکری که به عنوان منتقد هالیوودیزم گاهی به وجود آمدن، اونها هم دچار یک بیماری هایی شدن که باید دید اونو چطور میشه علاج کرد. یعنی در این محافل ادبیات اقلیت چگونه تبدیل به سینمای اکثریت میتونه بشه و چه اتفاقی افتاده که کارگردان ماهر جای نویسنده متفکر رو گرفته؟ آیا این مشکل قابل حل است و اگر آری چگونه؟ در عرصه سیاسی هالیوودی که دوستان در این باب بیشتر صحبت کردن مسئله روشن‌تره. در کارکرد انقلابی و عدالت خواهانه استعمار ستیز سینما تکلیف روشن‌تره و کار آسان‌تره. کارخانه دروغ سازی، تصویر سازی از دروغ، مصور کردن دروغ، تحقیر حقیقت توسط متخصصین سینمای غرب و به طور خاص سینمای ایالات متحده سرمایه‌داری و صهیونیسم هالیوودی، تخصصی که اینا پیدا کردن در نحوه شک وارد کردن به افکار عمومی، خشونت‌های تصویری و اینکه چطور با موج عظیم تجارت سکس و خرید و فروش تخیل و اداهای فرمالیستی موفق شدند ذهن چند میلیارد از بشریت رو چگونه و به چه چیزهایی معتاد کنند، چگونه زبان بشر رو آلوده می کنند، نگاه ها رو بیمار می کنند و گناه رو توجیه می کنه، خیانت چگونه تئوریزه می شود، چطور از جنایتکار قهرمان ساخته می شه و قهرمان ضد قهرمان می شه، آیا میشه از پس این موج عظیم برآمد؟ آیا ما ثروت، مهارت، تکنیک و ابزار کافی برای دفاع از اخلاق و عدالت و کرامت انسان در عرصه سینما داریم؟ یا به این زودی دست یافته نیست؟ با چه سلاح و چه توانی وارد عرصه میشیم که تاکتیک جابجایی اصل و بدل بارها نشون داده که توانسته افکار عمومی رو بفریبه؟ شما ببینید تصویر معکوس سیاه و سفیدی که امروز در نسبت انقلاب و ضد انقلاب جلاد و شهید در سینمای هالیوود ساخته شده که بینندگان اون کاملا نسبت به جلاد سمپاتی پیدا میکنن و نسبت به شهید و ستم دیدگان متنفر میشن، این قدرتی که تونسته حرکت رو مومیایی کنه و توانسته ارتباطات واقعی در عالم عینی بشری رو قطع کنه و به جاش ارتباطات کاذبی رو جعل و وصل کنه، توانستند حافظه اجتماعی رو دستکاری کنند، اختلال در دید به وجود آوردند، رنگ‌ها رو تغییر دادند، اندازه‌ها رو معکوس کردند، زشت و زیبا در هم آمیخته شد و قدرت تشخیص بشر فلج شد. اطلاعات پراکنده بشر زیاد شد اما عقلانیت بشر به شدت داره تضعیف میشه. چنان که قدرت داوری اخلاقی مورد هجوم قرار گرفته. التهاب‌های مصنوعی و کاذب بالا آمدند. در قلیان خشم و خشونت سینما در غدد و هورمون‌های جنسی بشریت داره تصرف میکنه. اختلاط واقعیت و توهم، کم و زیاد کردن اهمیت مسائل که یه مرتبه بمباران یک ملت، بمباران شیمیایی، غارت یک کشور در هیچ خبری نمیاد، اما این که سگ رئیس جمهور ایالات متحده ادرار کرد امروز صبح یا نه میشه مسئله اول جهان. سیال کردن اخلاق، نسبی کردن حقیقت، تغییر ذائقه ها از طریق جابجایی چشم‌اندازها، محو مرز میان واقعیت و خیال، تبدیل امید و ترس‌های انسانی به ترس و امیدهای نازل غریزی، رؤیاهای سیاه و سفید رو رنگی کردن، واقعیت رنگی رو سیاه و سفید کردن، مصرف کننده کردن ذهن چند میلیارد انسان از عالم و عامی، خواص و عوام، تنبل کردن عقل عملی، تغییر هویت اخلاق، جابجایی حقوق. آیا در این فضا مسئله اصلی ما در انقلاب اسلامی اینه که در این فضا آیا میتوان کاری کرد؟ پاسخ اینه که میتوان. پاسخ انقلاب اسلامی این است که میتوان. آری، اما به شدت پیچیده و سخت است. و کار متراکم و متمرکز شبانه روزی و همکاری بین الملل جبهه مشترک هنر عدالت‌خواه و آرمانی و معنوی رو میطلبه. ما میدونید انقلاب اسلامی یه بار تجربه کرد که در رسانه دست پایین رو داشت اما حریف رو شکست داد. انقلاب اسلامی رسانه ای نداشت. رسانش توزیع شبنامه ها بود و حد اکثر نوار کاست، رسانه های موج کهنه. اما توانست بر امپریالیزم و امریکا و غرب و دیکتاتوری شاه که رسانه های موج جدید رو داشتن غلبه کنه. موج دوم این پیروزی در این سالهای اخیر شما دارید میبینید. در رسانه نسبت امریکا و غرب با انقلاب اسلامی نسبت 100-0 یا 100-1 بود و هست. اما جالب اینه که جبهه 1 بر جبهه 100 پیروز شد. قرار بود 30 سال پیش انقلاب اسلامی خاموش بشه و امروز شعارهایی که روزی در کوچه پس کوچه های شهرهای ایران داده میشد در سراسر جهان اسلام داره به گوش میرسه. این یعنی که رسانه مهم است اما تعیین کننده نیست. بنابراین در پاسخ به سوال نخست، پاسخ انقلاب اسلامی این است که مقاومت و پیروزی در عرصه سینمای جهان کار بسیار سختی است اما ممکن است. حتما در این جلسات باید پرسید که اگر میتوان کاری کرد اون کار چیست، چه میتوان کرد، اما پیش از اون باید پرسید که چه باید کرد. قبل از اینکه بپرسیم چه میتوان کرد، بپرسیم چه باید کرد و از کجا باید آغاز کرد. سینما در نطفه بندی و تولدش دورگه بود. سینما دورگه متولد شد. گفتند اون فانوس سحرآمیز با بازی‌های بصری ازدواج کردند، نوزاد اونها هم با دوربین جفتگیری کرد و سینما متولد شد. سینما تمام علائم یک نژاد مختلط رو داره. رابطه توهم و واقعیت رابطه ای آشفته است اما کاملا داره توسط کمپانی های خاص با ایدئولوژی های خاص مدیریت میشه و ما به عنوان بیننده و سینما، مخاطب سینما، گمان میکنیم که چون داریم یک نوار فیلم پیوسته رو میبینیم، گمان میکنیم که یک ضبط صادقانه از واقعیت صورت گرفته و ما داریم اون رو تماشا میکنیم. و بعد خواهم گفت که اون چی که داریم میبینیم در سینما اگر واقعیت نیست پس چیست؟ سوال و محور دوم که دوستان ما اینجا در حوزه و دانشگاه از منظر تفکر انقلاب اسلامی راجع به سینما و تئوری سینما میاندیشند اینه که آیا شما گمان نمی کنید در غرب هم تئوری سینما از کارکرد سینما عقب مونده، عقب افتاده؟ یعنی اون چه که تحت عنوان مباحث تئوریک و فلسفی راجع به سینما صورت میگیره از منظر روانشناختی، جامعه شناختی، معرفت شناختی، فلسفه تکنولوژی و از این قبیل، تقریبا غالب اونها توجیه های پسینی است نه تئوری های پیشینی و راهگشا. یعنی سینماگرانی که افکار عمومی جهان رو دارن میسازن اغلب اینها نه فلسفه نه اخلاق و نه حقوق نمیدونن. کارگردانان و هنرپیشه‌ها نقش معلمان و مربیان رو گرفتن در حالی که نه دانش اخلاقی و نه دانش فلسفی ندارن در سطح جهان، ولی عملاً دارن کار بر روی اخلاق و فلسفه و حقوق صورت میگن. بنابراین سوال اینه آیا ما در جهان کنونی با سینمای مواجه نیستیم که این سینما تئوریک هست ولی تئوریزه نشده، یعنی به طور پیشینی تئوریزه نشده؟ اونی که در اتاق فرمان سینما نشسته فلسفه و حقوق و اخلاق نیست، منافع سرمایه‌داری است. اما حتما از منظر خاص یا منظرهای خاص اخلاقی، حقوقی و فلسفی داره سخن میگه. ما وقتی راجع به سینما بحث میکنیم نمیتونیم در یک دنیای منحصر شخصی بحث بکنیم. ما در یک جهان بسته و اختصاصی راجع به روش‌ها و مفاهیم عام جهانی سخن نمیگیم. اونایی که درباره سینما بحث میکنند نمیتونن زبان اختصاصی داشته باشند، درباره زبان سینما طوری سخن بگن که گویی علمی به نام زبانشناسی وجود نداره و نداشته. درسته که سینما تازه حدوداً 100 ساله شده و سینمای اجتماعی و سیاسی عمرش از این کمتره، اما سینما یک هنر جدید نیست. هنری است که هنرهای دیگری رو ترکیب و استخدام میکنه و روی ردیف‌های حسی خاص در مجاری ادراک و عمل بشر عمل میکنه. امکانات هنرهای مختلف رو ردیف و به خط میکنه و عملاً شما میبینید که سینماگران جلو و کمپانی‌های سینما جلو افتادند و بعد فیلسوفان زیبایی شناسی تا فیلسوفان سیاست و اخلاق و حقوق دنبال اینا میدوند تا اینا رو توجیه بکنن. تأثیر سینما، سینمای واقعی بر روی زیبایی شناسی و فلسفه اتفاقا جدیتر بوده تا عکس اون. در سطح آکادمیک دارم عرض میکنم، در سطح افکار عمومی بله، در سطح افکار عمومی سینما داره بر رو ریل خاصی حرکت میکنه. یکی از استدلالایی که برای این قضیه من فقط اشاره میکنم و عبور میکنم اینه که امروز در دانشکده‌های زیبایی شناسی کتاب‌های رسمی که داره ترجمه میشه و میاد و تدریس میشه هنوز یک شبه فرسوده است از سخنانی که 60-70 سال پیش گفته میشد، با یه مقدار مقالات سینمایی ترکیب میشه و الا به لحاظ مبانی معرفت شناختی و فلسفی اتفاق بزرگی تو عرصه آکادمیک نیفتاده است. یه سری مقالات برای مجله هاست، من به اونا اشاره میکنم که اون مقالات مهمی هست و ما باید در رابطه با اون حساس باشیم. یک تلاش برای نوسازی زیبایی شناسی در جریانه. این خیلی به بحث جامعه شناسی یا آماری و آزمون‌های روانشناسانه و اینها کاری نداره مستقیم، بلکه از این حالت محافظه‌کاری آکادمیک باید خارج شد و به سخنان رادیکال در باب نقد مبانی تئوریک سینما پرداخت. نکته سوم که راجع به این موضوع هم باید اندیشید و گفتگوی جهانی داشت، نسبت مبانی انقلاب اسلامی و دین با مدیریت تخیل در صنعت فرهنگسازی سینما چیست؟ امروز در حوزه ارتباطات و افکار عمومی این مسئله تقریبا فاش شده است و مبنای آموزش‌های آکادمیکی که از آمار برای گفتن دروغ استفاده میشه. یه چیزی شبیه به دیپلماسی. میدونین زبان دیپلماسی به درد حرف زدن نمیخوره، به درد حرف نزدن میخوره. یعنی دیپلمات‌ها طوری سخن میگن که چیزی نگفته باشن. مثلا این تخصص دیپلمات‌های دنیاست. در دیپلماسی زیاد حرف میزنن و هیچی نمیگن. چون اصلا کار زبان دیپلماتیک همینه. بنا نیست شما موضع شفافی بگیری، بناست که این جلسه ادامه پیدا بکنه. از آمار برای گفتن دروغ استفاده میشه در جامعه شناسی. در اقتصاد گزارش‌های ظاهراً انبوه کارتابل‌های حسابرسی وجود داره که غالباً حرف‌های مفتی است که با زرورق پوشونده شده. فقط عوام رو فریب میده. متخصص فن وقتی ورق میزنه چیزی توش نمیبینه. این یک تکنیکه، این یک اشتباه نیست، یک تکنیکه. اون تکنیک میگه مخاطب شما دوست داره فریب بخوره، این آمادگی رو داره، شما از این آمادگی استفاده کنید. امروز چرا در عرصه روابط عمومی میگن کمپانی هایی تشکیل شدن تحت عنوان کمپانی داستانسازی و این مسئله مخصوص به سینما نیست؟ شرکت هایی که فهمیدن داستان پول زیادی میاره و حتی اقتصاددان ها میتونن محاسبه کنند که اینجور نظرسنجی ها و مشاوره ها و تبلیغات با افکار عمومی میتونه چقدر پول بیاره. شما میدونید بهتر از من میدونید امروز چیزی حدود 25% تولید ناخالص ایالات متحده آمریکا بر اساس کار با اذهان و افکار عمومی است. یعنی کار رو داستان سازی در عرصه اقتصاد، داستان سازی در عرصه سیاست، داستان سازی های مناسب پنتاگون، داستان سازی برای حمله به جهان، داستان سازی برای اینکه یک اقتصاد ورشکسته با چند صد میلیارد دلار بدهی رو موفق ترین اقتصاد جهان نشون بده. همه چیز با داستان داره خوب پیش میره. داستان میتونه یک ببر کاغذی رو یک قول آهنین نشون بده. شما دیدید ارتش آمریکا در افغانستان و عراق با اینکه با یک مقاومت واقعی روبرو نشده کاملا از پا در آمد. امروز ارتش آمریکا و ناتو به هیچ ملتی نمیتونن حمله کنن، فقط به دولت‌های بدون ملت میتونن حمله کنن. ولی تصویری که سینمای هالیوود از ارتش آمریکا ساخته اینه که یه نفرشون کافیست برای که مثل یه قول بیاد یک ملت رو بخوره. ولی اسطوره پنتاگون و صهیونیسم توسط انقلاب اسلامی ایران تو میدان واقعی شکست. امروز دیگه دنیا از ارتش آمریکا و اسرائیل و ناتو نمیترسه. یعنی ملت‌ها دیگه نمی‌ترسن. یک کار بزرگی که انقلاب اسلامی ایران و امام کرد این بود که اساطیر رو فرو ریخت و داستان رو عوض کرد. امروز سینمای هالیوود می‌خواد دوباره اون داستان رو تجدید سازمان کنه. من به بحث سیاسیش فعلا نمی‌خوام متمرکز شم. من به بعد نظری و تئوریکال این مسئله بیشتر اشاره دارم و دوست دارم دوستان به این قضیه توجه کنن. داستان جزئی از عمل است، جزئی از تلاش های متقاعد کننده است. میگن داستان سازی امروز برای اقتصاد آمریکا $1 تریلیون در سال سود مستقیم داره. یعنی ملت آمریکا کاملا کنترل میشن و ملت جهان کاملا، ملت‌های جهان کاملا گزینشی با اون واقعیت نگاه میکنن. هیچ کس واقعیت رو نمیبینه، همه واقعیت رو با تفسیر سیا و پنتاگون و صهیونیست‌ها باید ببینند. بنابراین یک جنبشی تحت عنوان داستان سرایی سازمانی به وجود آمد و سازمان‌های سیاسی اقتصادی امپریالیستی کاملا به او واقف شدند و در اون مهارت پیدا کردند و ما متاسفانه در این عرصه ضعیف هستیم. استفاده از داستان برای اهداف تشکیلاتی و یکی از تئوریسین هایی که توی این عرصه خیلی کمک کرده به سینمای صهیونیستی میگه که من یک فرد چپ مغز بودم و سازمان های بزرگ شدیداً به چنین افرادی علاقه مندند، عاشق چنین افرادی هستند. آدم های چپ مغز قدرت داستان سراییشون زیاده، قدرت فلسفیشون کمه. ولی توی این عرصه شما احتیاجی به فلسفه و اخلاق و حقوق ندارید، شما باید داستان های خوبی بسرایید. این میگه من چون چپ مغز بودم خیلی طرفدار دارم و اتفاقا درآمدم هم خیلی بیشتر از فیلسوف و معلم اخلاق و ایناست، احتیاجی میتونم چند صد تا از اونا رو استخدام کنم. مدیریت دانش یه بحثی بود، امروز یه چیزی به نام مدیریت تخیل داریم که مدیریت تخیل از مدیریت دانش بسیار مؤثرتر، سودآورتر و سرنوشت سازتر شده در جهان. خود دانش هم شده جزئی از این مدیریت و در ذیل او قرار گرفته. نکته چهارم که ادامه همینه، من یه نقبی بزنم به چند مبنای فلسفی که خود اینایی که سینماهای تو عرصه روانشناختی و فراروانشناسی و اخلاق و حقوق بشر و سیاست و اقتصاد و اینا میسازن خودشون از این چیزا سر در نمیارن، یعنی پخمتر و نادانتر از این مسائل هستند. اما قدرت تأثیر این مفاهیم و تصویری کردن، مصور کردن این مفاهیم رو کاملا دارن. یک سوال اینه که آیا یکی از زمینه‌های پیدایش قدرت داستان، یعنی غلبه داستان بر واقعیت، بر نمیگرده به معرفت شناسی کانت که تقریبا تمام علوم انسانی و اجتماعی در غرب جدید به نحوی تحت تأثیر نسبیت معرفتی و گاه شکاکیت کانتی قرار گرفتند؟ یکی از کارهایی که ما معتقدیم برای سازماندهی سینمای انقلاب اسلامی باید انجام بدیم حتما و به دقت، نقد تئوریک فلسفه های و به خصوص معرفت شناسی و اپیستمولوژی غربه که در پس پرده پشت پروژکتور کار میکنه بدون اینکه خود سینماگر و کارگردان و اینا متوجه باشن و این چیزا سرشون بشه. ولی یه مبنایی وجود داره، باید این مبانی کالبد شکافی و نقد بشن. آموزه مبنایی کانت چی بود؟ حرف تجربه گراها و امپریسیست ها امپریست ها رو پذیرفت که شناخت با تجربه شروع میشه و ضروری است، اما تجربه شناخت نمی آورد. اونی که ذهنیت مخاطب رو میسازه واقعیت، حتی واقعیت محسوس بیرونی نیست. در تصویر تجربه گرا جای یه چیزی خالی است و اون ذهنه، و ذهن اون محلی است که داستان‌ها ساخته میشن و پرداخته میشن. شما از دریچه ذهنت با واقعیت بیرون روبرو میشی. بنابراین سینمای استعماری، سینمای امپریالیستی و صهیونیستی کافی است کنار این دریچه و پنجره بنشینه، لازم نیست دیگه واقعیت رو تغییر بده یا تفسیر کنه، باید این پنجره رو تنظیم کنه، مدیریت پنجره ذهن به سوی واقعیت. این اتفاقی است که داره در عرصه هنر و سینما میفته. تجربه حسی از واقعیت بیرونی یه معجون بی‌معنا و نامفهومی است از احساسها و درکهای تجربی و واقعی، ولی هنوز شناخت نیست. کی میتونی اینا رو تبدیل کنی به شناخت؟ وقتی که یک نظم دلخواه رو از طریق مفهوم سازی تحمیل کنید بر تجربه مخاطب از واقعیات. این کار چطور انجام میشه؟ تجربه ها باید تفسیر بشن، باید تنظیم بشن، مرتب بشن، مفاهیمی باید خلق بشن تا این تجربه ها رو نظم بدن، نظام ببخشن به اونها. یک نظام بخشی ذهنی است که به طور خودکار در همه تقریبا یک نواخت کارشو انجام میده، اون مقولات کانته. اما یه مقولات مصنوعی وجود داره که از طریق رسانه به طور عام و سینما به طور خاص واقعیت رو کنترل میکنه. جهانی که تجربه میکنید جهانی از واقعیات نیست که بر شما آشکار شود، بلکه محصول جراحی سینماست و سینمای صهیونیستی و امپریالیستی بر روی واقعیت. حتی تعامل هم نیست، همکاری متقابل و مساوی هم نیست. جهانی که شما میشناسید از طریق پرده سینما جهانی است از طریق چارچوب مقولات نظام بخش تصنعی در اتاق فرمان سرمایه‌داری غرب ساخته شده. شما با واقعیت فی نفسه مواجه نیستید، با واقعیت آنگونه که آنان میگویند مواجه میشید. واقعیت دیگه ماده خام نیست، ماده خام کار شده است. از کارخانه تئوری سازی و تعریف منافع بیرون میاد، بعد ما باهاش مواجه میکنیم. بنابراین امروز مخاطب با سینما چیزی را کشف نمی کند، بلکه مصرف می کند. مصرف کننده غیر از کشف کننده است. مباحث تعقلی جاشونو به منطق عاطفی می دند و عاطفه از طریق تخیل مدیریت می شه. مفاهیم و واقعیات در قالب رمز و کد به مخاطب، به میلیاردها انسان منتقل می شن. نشان شناسی رفتارگرا اگر کسی درست بررسی بکنه خواهد دید که سینما داره با افکار عمومی چه میکنه. اگر میخواید تفاوتش رو بدونید ببینید که حتی سینمای صامت، یعنی شما فرض کنید سینما امروز هنوز صامت بود بدون صدا، باز از طریق تصویر با نمادسازی و نشانه‌شناسی از این طریق کارهای بسیار زیادی میشد کرد. امروز بسیاری از مفاهیم با تصویر منتقل میشه، نه با صدا. میخوام بگم گرچه صدا در میزان تاثیرگذاری تصویر فوق‌العاده مهمه، اما تصویر بدون صدا هم کار خودش رو میکنه، چون قدرت نمادسازی داره. میدونید در سینما مخاطب امروز تبدیل شده به چی؟ به سگهایی که پاولوف در آزمایشگاهش تربیت کرده بود. سگهای پاولوف با صدای زنگ یه نوع واکنش نشون میدادند، با صدای دوم زنگ واکنش دیگری. سینمای هالیوود داره کاری میکنه که چند میلیارد انسان درست مثل سگهای پاولوف در برابر فیلمها در صحنه خشونت، سکس، ترس، مالی خولیا واکنش نشون بدن. اونا رو واکنش های ما محاسبه و کردن، حساب کردن. این واکنش ها داره پیشبینی و مدیریت میشه. گذشت دوران یک ماده باوری به اصطلاح علمی و پوزیتیویستی که برای همه فعالیت های انسان ها فقط توجیه فیزیولوژیک رو طرح میکرد. امروز مفاهیم کاملا انتزاعی و سوری بر مکانیک سینما و معرفت از طریق سینما غلبه کردن و ما دیگه با یک امر خشک ذهنی مواجه نیستیم. نکته چهارم، سوال دیگری در اینجا مطرحه که ممکنه، من نمیدونم در غرب به این معنا آیا الان مطرح هست یا نیست. الان در دههای گذشته مطرح بود، الان نمیدونم. و اون مسئله اینه که صفت دینی برای سینما اساساً معنادار هست یا نیست. کسانی معتقدند که این یک تجربه ممنوع هنری است چون از طریق وهم و توهم عمل میکنه. یعنی سینما کسی رو بیدار نمیکنه، بلکه مخاطبش رو تبدیل میکنه به خوابگردانی که تو خواب حرف میزنن، تو خواب راه میرن، تو خواب فکر میکنن، تو خواب واکنش نشون میدن. و چون دین برای بیداری بشر آمده، نمیتونه با این مخدر کار بکنه با افکار عمومی. این دیدگاهیست که من این دیدگاه رو از جهاتی راجع به سینمای کنونی حاکم بر غرب و جهان تایید میکنم، اما این دیدگاه رو به طور بنیادین نمیپذیرم. سینمای فعلی سینمای مست کننده است. کار مشروبات الکلی و مواد مخدر رو میکنه، شکی درش نیست. سینمای بیدارگر نیست، سینمای غفلت است، سینمای آگاهی نیست. مثل ژورنالیسم که زیاد سر و صدا میکنه تا چیزی نگه. امروز در غرب شما میبینید هزاران هزار شبکه خصوصی، تلویزیون‌های کابلی و صدها هزار روزنامه نشریه وجود داره، اما تقریبا بر اکثر اینها یکی دو تا پارادایم بیشتر حاکم نیست. یعنی بلندگوها زیاده ولی میکروفون یکیست. تفاوت سینمای کمونیستی و چپ که به نام دیوار آهنین مطرح میشد با سینمای غرب و هالیوود در اینه: سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی غرب هوشمندانه دیکتاتوری میکنه، کمونیست‌ها ابلهانه دیکتاتوری میکردند. کمونیست‌ها رادیوها رو یک موج میکردند، گیرنده‌ها رو جمع میکردند. نظام سرمایه‌داری به گیرنده‌ها دست نمیزنه، گیرنده‌ها تا میخواد متکثر باشه، هزاران شبکه و صدها هزار روزنامه، اما فرستنده یکیست. این تفاوت سانسور امپریالیستی و صهیونیستی غرب با سانسور مارکسیستی و فاشیستی، که او میخواد دیوار آهنین بکشه، رادیوها رو جمع کنه و یک موج بکنه، این میگه نه دیوار نه یک موج، هزاران موج، اما همش یه حرف رو باید بزنه به شکلهای مختلف. مهم نیست تعداد بلندگوها چقدره، میکروفون باید یکی باشه. حالا این سوال که آیا سینمای فعلی میتواند صفت دینی بگیرد یا نه، یه بحثیست که من نمیخوام وقت زیادی صرفش بکنم. من تا این اندازه قبول دارم که حتی اونی که هالیوود تحت عنوان سینمای دینی غرب مطرح کرده، یعنی مزامین توراتی و انجیلی رو آمده با تکنیک‌های سینمای هالیوود مطرح کرده، عملاً مزامین دینی رو غیر دینی کرده. یعنی همطور که عرض کردم دین رو سینمایی کرده، سینما دینی نشده. این رو میپذیرم و حرف درست است. در یه صحنه از فیلمی که مربوط به حضرت نوح سلام الله علیه ساختن که من این رو دوران کودکی می وقتی دیده بودم، اصلا نبوت رو به طرزی چنان احمقانه و فیزیکال تصویر میکنه که حضرت نوح کنار او کشتیش داره را میره. از اون فیلم کلن همین تصویر فقط تو ذهن من مونده، چون حالا سالها پیشه دیگه فرصت نشد ببینم. اولین باری که خداوند با نوح سخن میگه و به اصطلاح وحی میکنه، یه آدم جوری تصویر کرده مثل که شما دارید اینجا رد میشید، یه کسی از پشت دیوار یه مرتبه شما رو صدا میزنه و شما برمیگردید میگه ها چیه، کی بود؟ اصلا وحی رو اینطور تصویر و تفسیر میکنه. یه صحنه دیگه از یه فیلم یادم از که آنتونی کوئین یه آدم غیر مذهبی آوردنش به زور تو کلیسا که پیش مجسمه مسیح، تمثال مسیح دعا کنه و بخواد که مسیح مشکلاتش رو حل کنه، حضرت مسیح علیه السلام اینها. بعد حرفاش رو که میزنه جلوی این مجسمه، بعد میگه خداحافظ، خداحافظی میکنه از خدا و رد میشه، چند قدم میره جلو، بعد یه چیزی یادش میاد، بر میگرده رو به خدا میگه راستی یه قضیه دیگه هم بود، اونم فراموش کردم بهت بگم. اینا تصویری که از نبوت و دین و معنویت عرضه میشه، حتی اونی که تحت عنوان سینمای دینی با مزامین تورات و انجیل در هالیوود تولید میشه، هیچ سنخیتی با مفاهیم توحیدی و نبوی و الهی نداره. یعنی عملا یک صورت مسخ شده و غیر قدسی از قدسیت و از دین مطرح میشه. حالا بعضیا میگن اصلا هنرپیشه‌هاش هم شما میبینید کسی میاد نقش پیغمبر رو بازی میکنه که اینو در فیلم‌های اروتیک همه بارها دیدن، بعد یه مرتبه میاد پیغمبر میشه. و موعظه های اخلاقی که میکنه خیلی میچسبه. مفاهیمی که در چهره متناقض قهرمان جمع میکنند، تعریفی که از امر قدسی ارائه میشه در این سینما نسبتی با مفهوم قداست و نبوت اونطوری که در دین خدا مطرح شده نداره. کسانی این نتیجه رو گرفتن که این مشکل ذات سینماست. این مشکل مربوط به اساساً هنرهای تکنیکال و تصویری است. این فقط مشکل سینمای غرب نیست، این مشکل سینماست. اینجا اونجاییست که ما نمیپذیریم. این مربوط به ذات سینماست یا مربوط به موجودی سینمای غرب است که حتی مذهب رو هم سکولاریزه کرده و از به اخلاق و معنویت هم از منظر مادی و نفسانیت اندیویجوال نگاه میکنه. این مشکل مربوط به کدامه؟ البته در صورت اولم که دیدگاه ما باشه حل این مشکل آسان نیست، اما ممکن هست. مفاهیم الهیاتی رو از زمینه‌های واقعی تئوریکش جدا کردن و تبدیل کردن به تفریح و سرگرمی. معنویت امر آن جهانی است، سینما به طور عام خاص و تکنیک به طور خاص امر این جهانی است. بنابراین بگید اینا قابل تلفیق با هم نیستن. اون جمله عبارت اول رو من قبول دارم، این عبارت اخیر رو ما نمیپذیریم، به دلیل اینکه اساساً تصویر معنای این جهانی و آن جهانی از منظر انقلاب اسلامی با معنای مسیحی و بودایی این جهانی و آن جهانی یکی نیست. این یکی از تفاوت‌های اسلام با مسیحیت. عرفان و معنویت اسلام، اولا اسلام منحصر در عرفان و معنویت نیست. اسلام دست کم سه بعدی است. مفاهیم انقلاب اسلامی یک بعد عقلانی و معرفتی دارن، کاملا کاگنیتیو و قابل بحث آکادمیک. بعد دوم بعد اخلاق و معنویت است که مبناش همین مبادی تئوریک و نظری است، گسسته از اونا نیست. یعنی ایمان و معنویت از معرفت و آگاهی جدا نمی شود. اما معرفت فرا ذهنی فرا عقلی داریم، اما معرفت یعنی معنویت فرا معرفت حصولی داریم، اما معنویت متناقض با عقل در فرهنگ اسلامی یا بی ربط با عقل نداریم. و بعد سوم عدالت خواهی است. در تصویر انقلاب اسلامی هیچ هنری نمیتواند دینی باشد و با حقوق بشر، با عدالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاری نداشته باشد و بگه من سینمای معنویم، من به کمپانی‌های سرمایه‌داری و جنگ‌های تو عالم، به دیکتاتوری‌ها اینا کاری ندارم. بنابراین اگر اسلام ترکیبی است، انقلاب اسلامی ترکیبی است به لحاظ تئوریک از عقلانیت و معنویت و عدالت، سینمای دینی، سینمای اسلامی ترکیبی است از این سه، یعنی سینمای عدالت‌خواه معنوی با تعریف خاص دین، نه تعریف بودایی، و عقلانی قابل بحث آکادمیک. بنابراین این که بگیم هنر آن جهانی است، معنوی است، سینما یا معنویت آن جهانی است، سینما این جهانی است، بنابراین ارتباط بین اینا نمیشه برقرار کرد، این تصور انقلاب اسلامی از مسئله نیست. چون ما مرز مکانیکی بین این جهانی و آن جهانی قائل نیستیم. هر چی که از منظر اسلام، هر چی که این جهانی است، آن جهانی است. هر چی که این جهانی است، باید و میتواند آن جهانی شود. امام خمینی یک تعبیری داشت، میگفت که انبیا آمدن برای اینکه به بشر آموزش بدن چگونه میتوان ماده را به معنا تبدیل کرد. نه اینکه بین ماده و معنا مرز کشید که یه عده مسئول امور مادی باشن، یه عده مسئول معنویات باشن. سکولاریزم از همینجا شروع میشه اصلا، که ماده و معنا دو امر متفاوت بلکه دو رقیبند. در فرهنگ اسلام که حتی آمیزش زن و شوهر تبدیل به امر معنوی میشه، تلاش برای تأمین اقتصاد خانواده و جامعه یک جهاد مقدسه، از سر راه مردم برداشتن خار و سنگ، تلاش در تفهیم یک مطلب به یک فرد ناشنوا صدقه است. اینا همه که میگم روایات پیامبر اسلامه. میفرماد که هر کس بیرون میاد هر روز مسلمان باید صدقه بده. میپرسن فقط صدقه مالی است؟ اگر پول نداشتیم چه؟ پیامبر فرمود اگر یک کسی ناشنواست تو یک جمعی، همه حرف میزنن میخندن، اون نمیفهمه بقیه دارن چی میگن. صدقه اینه که به او تفهیم کنی که بقیه دارن راجع به چی صحبت میکنن، که او هم بخنده و تنها نمونه تو اون مجلس. خب ما با یک دینی، با اسلام، مکتئوری انقلاب یه چیزیست که نمیگه امور این جهانی و آن جهانی. شهوت و سکس در اخلاق و فقه اسلامی به رسمیت شناخته شده. این تفاوت‌های اسلام و مسیحیت. شما در مسیحیت کاتولیک میبینید که مسائل جنسی، حقوق جنسی حقوق نیستن، به رسمیت شناخته نمیشن. برای معنوی بودن باید ترک ازدواج کرد. در فرهنگ اسلام درست به عکسه. بازار در فرهنگ اسلام، سینمای اسلامی باید به این قضیه توجه داشته باشه که بعد نتیجه نگیره امور آن جهانی، معنویت و عشق و اینا، عرفان و هنر مفاهیم آن جهانی هن، سینما و تکنیک و اقتصاد و سیاست امور این جهانی هن، ربطی به هم ندارن. نه، این دیدگاه ما نیست. دیدگاه انقلاب اسلامی اینه که بازار، دانشگاه، کارخانه، مزرعه، جبهه جنگ و آکادمی هنر همه میتوانند مسجد باشند. همه میتوانند مسجد باشند اگر در مسیر عدالت، معنویت و عقلانیت و تربیت الهی بشر به کار گرفته بشن، در راه تأمین حقوق و نه مخالفت با حقوق. ما در عرصه سینما با سینمای لیبرالیستی، سینمای اگزیستانسیالیستی، سینمای فرویدیستی و از این قبیل مواجهیم. عرض کردم کارگردان و سناریو نویس و به طریق اولا هنرپیشه غالبا از این چیزا چیزی سر در نمیارن، مگر یه مفاهیم کلی و ژورنالیستی. اما کسانی که ذهنها رو اینطور تربیت کردن که به مفاهیم انسانی از چه منظری نگاه کن، اونا توانستند مثل اسفنج که آب رو در خودش جذب میکنه، افکار عمومی و همطور نخبگان رو در غرب و در همطور در دانشگاه‌های دنیا تحت تأثیر ناخودآگاه این مفاهیم قرار بدن. سینمای لیبرال که هر نوع مسئولیت اخلاقی رو یک شر ضروری حداقلی میدونه که باید ازش خلاص شد و در کمترین حد ممکن اعمال بشه و هدفش اینه که نشون بده اون چه که اصالت دارد و هیچ مزاحمی نباید داشته باشه نفسانیت و امیال بشر است، مبتنی میشه بر دیدگاهی که از هابز و لاک که مبانی انسان شناختی سنت لیبرال رو ساختند و امثال اونها و تعریفی که از وضع طبیعی کردند، state of nature، اون تعریفی که از وضع طبیعی کردن کاملا یک نگاه خاصی رو به انسان مبنا قرار داد که بخش مهمی از سینمای امروز دانسته یا ندانسته بر اون مبنا که اونجوری در قرن 17 و 18 تئوریزه شد و بعد شاخه های بعدی و میوه های بعدی رو داد پیش آمد. از وضع طبیعی جامعه سخن گفته شد به این معنا که دست کم در یک آزمایش فکری، چون جامعه طبیعی که واقعی نیست، یک مفهوم تئوریک و فرضی است، دست کم در یک جامعه فرضی هیچ نوع اتوریته‌ای وجود نداشته باشد، حتی اتوریته اخلاق و حقوق و عدالت. طبق شبه برهان‌های لیبرالیستی، انسان وقتی انسان است که هر چه بخواهد در هر موقعیتی بگوید و بکند. هیچ مرز اخلاقی حقوقی و یا مرز قانونی و حکومتی در برابر او نباید باشه. همه چیز در خدمت نفسانیت منه و او رو میشه با اصالت لذت در واقع تعریف کرد. حالا لذت فردی و لذت جمعی دیدگاه‌های متفاوتی است، ولی شما اگر میخواید مبنای این سینما رو ببینید، برید لویاتان هابز رو یه بار دیگه بخونید اگر خوندید قبلا. در لویاتان هابز ببینید که چطور زندگی یک امر منزوی، دردناک، بیروح وحشیانه و به شدت کوتاه مدته و باید در این مسابقه سگها همدیگر رو بجوند، انسانها مثل سگها همدیگر رو بجوند و جلو برند. و این یک سرپوش متمدنانه ای روی این نوع انسانشناسی گذاشته شده در سینمای جدید، ولی در اغلب بسیاری از فیلم ها رو میشه اینجا نشون داد و نگاه کرد که این نوع انسانشناسی لیبرال ببینید در کجای وجود داره. فیلم هایی که مربوط به جنگ های اتمی است، جوامع بعد از جنگ های اتمی رو نشون میده که انسان ها دوباره بر میگردن به انسان به اصطلاح اولیه، طبق تعریف اینا البته، ولی در تعریف ما انسان اولیه هم از اینا جلوتر بود، چون انسان اولیه دیگه از آدم و حوا اولیه تر که ما نداریم دیگه. در منطق حابیل و قابیل اخلاق و حقوق و عقلانیت مطرحه. این انسان اولیه که تو غارا بوده و شعور اخلاقی نداشته، این هم جزء ساخته های غربه، اینو بدونید، اینا واقعیتی نداره. انسان اولیه مثل انسان امروز اخلاق و حقوق سرش میشده. تفاوتش با انسان امروز در بعد تکنولوژیک و عقل تجربی و ابزاره، نه در بعد انسانیت. حرفی که گفتگو و دیالوگی که بین حابیل و قابیل صورت گرفته عیناً دیالوگی است که امروز در تمام جهان همچنان در جریانه. این همون دیالوگه که قابیل به حابیل میاد به قتلش اقدام میکنه و حابیل بهش جواب میده که اگر تو دست دراز کنی برای کشتن من چنین کاری با تو نخواهم کرد. این همون دیالوگ حابیل و قابیل ادامه داره. بشر اولیه‌ای وجود نداره. بشر امروز در ابزار پیش آمده، نه در افکار. این بشر به همون اندازه حیوان هنوز. شما برید دیدگاه‌های هیوم رو یه بار دیگه بررسی بکنید، تجربه گرایی و شک گرایی او رو، رساله در باب ماهیت انسان رو اینو ببینید که میگه انسان در نبرد جنون‌آمیز میان عقل و میل هست و شهوت ماهیت اصلی انسان است. عقل در خدمت شهوت است و مسخره میکنه حرف انبیاء رو که میگن تقوا داشته باشید، اتقوا الله. اتقوا الله یعنی چی؟ یعنی عقل بر شهوت و تمایلاتت حاکم بشه، یعنی مدیریت کن غرایز جسمانی خودت رو. خب پدران تفکر لیبرال سرمایه‌داری در غرب دارن میگن اصلا امکان مدیریت شهوت توسط عقل و اخلاق و به خصوص عقل اخلاقی وجود نداره، امکان نداره. اینایی که میگم این عبارات هیومه، میگه ما مخلوقات میل و لذت و احساسات خود هستیم. انگیزه واقعی ایناست. کسانی که تا کنون از تعارض عقل و شهوت سخن گفتند و بعد نتیجه گرفتند که عقل میتواند به ما بگوید که چه کاری درست و چه کاری غلط است و رفتار ما را تنظیم بکنند، تا کنون به ما مزخرف گفتند. عقل هیچ کاری جز خدمت بیشتر به شهوت و لذت از دستش بر نمیاد. این عین جمله ایش، این جمله خیلی جمله مهمیه. سینمای هالیوود بر اساس این گزاره ها بنا شده که چی؟ که عقل تنها برده شهوت است، اخلاق ساخته و محصول خود ماست. خدا ما را نیافرید، ما خدا را آفریدیم. عقل کاری بیش از محاسبه برای روش بهتر تحقق نفسانیت های ما نیست. بازرگان میل به ثروت داره، بعد عقلشو به کار میگیره برای منافعش. سیاستمدار قدرت طلب است، عقلش فقط میتونه در خدمت تاکتیک قدرت طلبی به کار بگیره. ولذا امروز اقتصاد مدرن و سیاست مدرن تعریفش جز این نیست. من از شما سوال میکنم چرا سیاست مدرن و اقتصاد مدرن با تفکیک اخلاق از سیاست و دین از اقتصاد شروع شد؟ چرا؟ برای که گفتن آقا اساساً نظر و عمل رو تفکیک میکنیم، نظر و برهان عقلی اخلاقی مبنای عمل و تصمیم نیست، رفتار حکمت عملی جدا از توحید و مبدأ و معاد و عقلانیت و اخلاق شکل میدیم. ولذا امروز اقتصاد اونی که به نام علم اقتصاد مطرحه، اقتصاد مدرن، البته من بعد تجربی و ریاضیش کار ندارم، اونا همه همواره روشنه، روش شناسی خودشو داره، مبانیش انسان شناسی که در پس این اقتصاد و سیاسته. انسان از نظر اینا در اقتصاد حیوان اقتصادی است و در سیاست حیوان سیاسی است و در هورمون شناسی حیوان جنسی است. آخه انسان از اینجا تعریف رو میشه، طبیعی است که اقتصاد و سیاست مدرن باید سکولار باشه، یعنی اقتصاد فن تخصص و تکنیک کسب ثروت و سیاست کسب قدرته. ربطی به اخلاق و حقوق نداره. روشنه که وقتی که جان لاک، هیوم و دیگران، استوارت میل و دیگران اینا رو تئوریزه میکنن تو قرن 17 و 18 که اینا میشه مبنای به تدریج بعد مدرنیته، روشنه که چی عذاب درام میاد. آیا شما امروز سینما و فیلمی میبینید که رو مسئله جنسیت سرمایه گذاری نکنه، رو مسئله سکس؟ حتی سینمای غربو دارم عرض میکنم، ما اینجا یک مشکلی داریم توی انقلاب اسلامی که از سه تا موتور اصلی سینما نباید استفاده کنی، باید با موتور خاموش، یکی موتور شهوت سکس، یکی موتور خشونت و یکی هم موتور وحشت و مالیخولیاست. این سه تا موتور رو باید خاموش کنی، بعد به اسم سینمای انقلاب اسلامی راه بیفتی با سینمای غرب که دقیقاً مبتنی بر همیناست و با همین سه تا موتور داره کار میکنه بخوای رقابت کنی، طبیعتاً مشکله. فروید مشکلات جنسی خانوادگی خودش رو و همسایه‌هاش و فامیلش رو خیلی قشنگ تئوریزه کرد و امروز شد مبنای روانشناسی در بسیاری از دانشگاه‌ها. این باور نمی‌کنه که، یعنی تصورش اینه که پسر در دوران کودکی به مادرش نگاه جنسی داره و دختر کوچک به پدرش نگاه جنسی داره. اینا تجربه‌های شخصی ایناست. من یه وقتی عرض کردم بسیاری از نظریه پردازانی که تحت عنوان در علوم انسانی اجتماعی در غرب بحث میکنن، مشکلات شخصی خودشون هم یک کمی تئوریزه میکنن. البته حرفاشون رو باید با بحث جواب داد، ولی کن به این قضیه هم توجه داشته باشید. چرا امروز سینمای جدا از شهوت، حتی وقتی که میخواد حرف سیاسی بزنه، حرف به اصطلاح تربیتی بزنه، حتی اونجا هم چنین سینمایی وجود نداره؟ برای که شناخت فرویدی از انسان جزء مبنای سینمای سرمایه‌داری است، تجارت سکسه. این سینما رو پایین تنه بشر سرمایه گذاری کرده، بیش از بالا تنش. خود فروید یه جایی میگه که تمثیل اسب و اسب سواری که افلاطون به کار برد، من به یک شکل دیگه استفاده میکنم. اسب سوار، سوار اسب میشه که با نیروی خودش حرکت بکنه و در این حال خودش داره از نیروی کمکی استفاده میکنه. یعنی از طریق افسار و اسب، اسب و اسب سوار باید به هم سرویس بدن. اما اونی که واقعا سواره کیست و اونی که سوارکاره کیست، اونی که سواری داره میده کیست؟ وقتی انسان اینطور تعریف میشه که محصول تعارض شدید بین غریزه و اخلاق، سوائق غریزی است و هر نوع اینا که میگم این عبارات فرویده، هر نوع تلاش برای مدیریت غرایز جنسی به طور خاص این باعث اختلال روانی میشه و اون تعبیری که انبیا به کار بردن به نام تقوا، تقوا یعنی غلبه عقل و اخلاق بر رفتار بشر، یعنی مدیریت غریزه و جسم توسط عقل و اخلاق. این مفهوم رو فروید ببینید چی میگه، این عبارت ایشون اینه، میگه تمام امیال و لذائذی را که به اسم اخلاق و مذهب اینا رو میخواید کنترل بکنید، بدانید که دچار اختلال روانی میکنید بشر رو. بشر بیمار بشری است که میخواد غریزه جنسی رو کنترل کنه. البته اسلام طرفدار کنترل، نه طرفدار سرکوب. اینا میدونین گرفتار چی هن؟ گرفتار کلیسای کاتولیک هن که میگفت ازدواجم تلاشی در جهت ضد معنویت، وقت کار به اینجا میرسه که خب پاپ مجبور میشه، بیچاره الان کشور به کشور داره میره، میلیارد میلیارد خسارت میده که کشیش ها و راهبه ها هر شود که مشغول اعمال خلاف میشن و اینها. و این فضای بیبندوباری جنسی حاکم بر غرب و سینمای غرب امروز که تقریبا هیچ فیلم که از انگیزه جنسی استفاده نکنه تقریبا وجود نداره، یه علت این افراط اون تفریطه. و فروید وقتی که از سرکوب صحبت میکنه بعد نتیجه میگیره، میگه هر نوع تلاش برای مهار جنسیت دشمن سلامت روانی است و سلامت روانی فقط متعلق به کسانی است که جنسیت رو با هیچ نوع گزاره اخلاقی مهارش نکنند. و اینه که شما از اینجا به بعد که سینمای دینی و غیر دینی مرزشون از هم جدا میشه. تفاوت در انسانشناسی است، از انسانشناسی شروع میشه. بنابراین دکارت، کانت، هیوم، تجربه گراها و دیگران حرفای زدن. من یک بحثی راجع به اگزیستانسیالیستی تو این قضیه داشتم. اونی هم که عنوان تحت عنوان سینمای معناگرا داره مطرح میشه، باز در هالیوود، اینم توجه داشته باشین، یک کلاهبرداری جدیده. نظام سرمایه‌داری میخواد مهندسی کنه فرهنگ اجتماعی رو و برای کنترل رفتار آدما نمیتونه صرف نظر کنه از این بعد معنویت طلب بشر که فطری است. اینا دیدن این تجدد سکولار و همینطور مسیحیت منحرف شده و پول پرستی و ماشینیزم و لذت محوری و اندیویدیالیتو و فرد محوری و معنا ستیزی و پوزیتیویزم چه کرد در یک قرن گذشته با مردم. خانواده ها نابود شد، امنیت از بین رفت. امروز جامعه مدنی ایالات متحده که میگن اند تاریخه، پایان تاریخه، خشنترین جامعه جهانی است دیگه، یعنی بیشترین تعداد خشونت و تجاوز جنسی و کشتار در ایالات متحده داره صورت میگیره که او رو به عنوان سقف مدنیت دارن به ما معرفی میکنن، میگن این پایان تاریخه. حالا احتیاج پیدا شد که با حفظ سکولاریسم و حفظ این مفاهیم تحت عنوان پست مدرن و اینا یه سری معنویت های فردگرای سکولار طرح بشه. این معنویت نباید اسلامی باشد که با عقلانیت و عدالت گره خورده باشد. این معنویت باید از نوع هندی و شرقی باشد. امروز بودیزم، شبه عرفان مسیحی، کابالیزم و تصوف یهودی، عرفانهای سرخپوستی و ادیان ساختگی یه حضور کاملا زنده دارن در این سینما، به دلیل اینکه کاملا مبهم و سلیقه‌ای هستند، به لحاظ تئوریک و معرفتی ابدا واضح نیستند. در این حال ادعا میشه که اینا متافیزیکی هستند و به اصطلاح فرا عقل و فرا ذهن و فرا مادی هستند. هندویزم، شرک، مفهوم نیروانا با تفسیرهای مختلفش، اینا امروز به عنوان کالا در خدمت سینمای معنوی سرمایداری غرب قرار میگیرن. میدونی از چه سنخیه؟ مثل یک بچه سرمایداری که همه کاراشو میکنه، مشروبشو میخوره، زناشو میکنه، همه کاراشو میکنه، بعد احساس کدورت میکنه، احساس میکنه کدر شده، حالا احتیاج داره که یه مقدارم معنویت بزنه. این معنویتیست که در سینمای سرمایداری غرب امروز داره مطرح میشه، معنویتی جدا از عدالت و عقلانیت، معنویتی که حتی مسئولیت اخلاقی برای کسی استفاده نمیکنه. یعنی میتونی همجنس باز باشی و معنوی، میتونی شکنجهگر سیاه و پنتاگون باشی اما آدم معنوی باشی. معنویت ارزان، معنویت به شکل یک کالا، نه معنویت به عنوان مبنای زندگی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و عذر میخوام از تصدیع و السلام علیکم و رحمت الله.